رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 26 ماه قوس 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
اظهارات مشاور صدراعظم پاکستان در مورد افغانستان، اظهارات قصر سفید در مورد مداخله روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا و تمدید تحریمات اتحادیه اروپایی علیه روسیه.
در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، مؤثریت مکاتب روستایی برای تعداد زیادی از کودکان ولایت ننگرهار، مصارف مراسم تجملاتی و پرمصرف که دواخر در بامیان رواج یافته است، بلند رفتن نرخ تیل در جهان و کاهش دوباره آن و تأثیرات آن، منطقه شمال غرب پاکستان مهد تمدن قندهارا بوده است و اما در این اواخر به سبب جنگ ها هنر باستانی سنگ تراشی در معرض تهدید است و یک گزارش دیگر در این نیم ساعت تقدیم می شود، اما پس از مشروع خبرها که احد عزیزادان را تقدیم می کند.
با عرض سلام، طارق فاطمی مشاور نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که پاکستان در صلح افغانستان دخیل است و صلح و ثبات پاکستان مربوط به صلح در افغانستان است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
آقای فاطمی در مصاحبه با سرویس اردوی صدای آمریکا پنجشنبه گفت که به تقاضای حکومت افغانستان آنها مایلند تا نقشی را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند، ولی برای این منظور حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید سطح روابط نظامی و استخباراتی خود را بلند ببرند. وی گفت آنها از نفوذ محدودشان بر طالبان استفاده نمودند تا آنها را بر میز مذاکره حاضر بسازند، ولی مذاکرات به خاطر پایدار نمان که طالبان فکر می کنند مشوق هایی که به آنها داده می شود کافی نیست. مشاور صدر اعظم پاکستان افزود پاکستان نمی خواهد با همه گروه های دخیل جنگ در زمان واحد برخورد کند، زیرا وضعیت جنگ داخلی را در پاکستان به بار می آورد. فاطمی گفت هدف نهایی از بین بردن دهشت افغانان در پاکستان است.
هشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده به شرکای ائتلاف ضد داعش یک بار دیگر اطمینان داد که ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در جنگ علیه داعش نقش کلیدی خواهد داشت. کارتر گفت نمیتواند به نمایندگی از حکومت آینده ایالات متحده صحبت کرد، ولی گفت به آینده ائتلاف اطمینان دارد. وزیر دفاع آمریکا این سخنان را روز پنجشنبه در نشست 14 کشور شامل ائتلاف ضد داعش بیان داشت. اشن کارتر گفت وی مطمئن است بر اساس آنچه وی آن را قوت ائتلاف خواند، ایالات متحده و قوای نظامی آمریکا با شرکای خود در نقش رهبری یک جا خواهد بود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه تصریح کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا حملات سایبر را هدایت داده تا بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذارد. ارنست گفت حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در مورد آن مساعی برای صدمه زدن به پیروزی در برابر هیلاری کلینتون دموکرات نیز شکایت داشت. ترامپ در تویترش نشته است اگر روسیه و نهاد دیگری کمپیوترها را هک می نمود، چرا قصر سفید اینقدر برای اقدام معطل کرد؟ چرا وقتی که هیلاری کلینتون بازنده انتخابات شد آن را اعلام نکرد؟ اداره اوباما هیچ سند مستقیمی را برای این مناقشه علنی علیه پوتین پیشکش نکرده است. مسکو این اتهامات را خنددار و بی‌معنی خوانده است. اردوی ایالات متحده سرمایه گذاری برزش 11.2 میلیون دلاری را برای ارتقای یک پایگاه نظامی ناتو در استونیا تکمیل نموده است. این کمک بخشی از تعهدات ایالات متحده برای کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو است که به طور فزاینده از طرف روسیه تهدید می شوند. این پایگاه در 80 کیلومتری جنوب شرق تالین پایتخت استونیا واقع است. بغیر از یک واحد نظامی ایالات متحده قرار است در سال آینده 800 عسکر انگلیسی و 300 عسکر فرانسوی نیز در آنجا مستقر شوند. گوردن براون صدر اعظم سابق بریتانیا روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل متحد تقاضای یک معامله جدید جهانی را برای اطفال در مناطق جنگ زده مطرح کرد. محمد احمدی با شرح بیشتر.
آقای براون در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد اعلام کرد که او پلانی را به منشی عمومی ملل متحد برای تمویل آن معامله در سال مالی 2017 و 2018 خواهد فرستاد. او ایجاد یک محکمه بین المللی جنایی به ویژه برای رسیدگی به خشونت‌ها علیه اطفال را تقاضا کرد. آقای براون که نماینده خاص ملل متحد برای معارف جهانی است، به خبرنگاران گفت وی همچنان از محکمه حقوق بشر اتحادیه اروپایی می‌خواهد تا مرتکبین بمباران مکاتب اطفال را محاکمه کند.
رئیس اتحادیه اروپایی میگوید این ائتلاف 28 عضوی در صدد آن است تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نشستی را برای بحث روی رابطه کشیده بین دو طرف برگزار کند. اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه ای دارند که به موجب آن ترکیه در بدل میلیاردها یورو از رفتن مهاجرین به اروپا ممانعت نموده و آنها را در ترکیه نگه دارد. اما این عمل پس از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه عملی نشده است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی در ملاقات روز پنج شنبهشان در بروکسل به تمدید تعزیرات بر روسیه برای شش ماه دیگر توافق کردند. بحث‌های نشست اتحادیه اروپا که تحت شعار یک سال پرتلاطم برای 28 کشور عضو دایر گردید برای آینده این اتحادیه متمرکز بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اوایل این هفته گفتند آنها از تمدید تحریم ها علیه روسیه به خاطر عدم مراعات موافقنامه منسک در مورد اوکراین حمایت می نماید. این هفته این تصمیم در هفته آینده اعلام خواهد شد. و خبر اخیر این که اداره تنظیم امور بارداری بریتانیا روش های جنجال برانگیز را تصویب کرده است که بر اساس آن دکتران اجازه دریافت می کنند تا با استفاده از دی ان ای سه شخص در تولید نسل انسان استفاده کنند. با استفاده از این روش انتظار می رود تا از مرگ کودکان که احتمالاً امراض کشنده از مادران خود را به ارث می گیرند جلوگیری گردد. اما منتقدین این تصمیم ادعا می کنند که از آنجایی که استفاده از این روش تا حال آزمایش نشده است، خطرات غیر ضروری را متوجه افراد می سازد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا در این ساعت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش های این برنامه، در ننگرهار برای کودکان بازمانده از مکتب بیش از 500 باب مکتب دهاتی فعالیت دارد. در این مکاتب هزاران پسر و دختر سرگرم آموزش هستند. فعالیت این گونه مکاتب برای روستانشینان خیلی مؤثر تمام شده است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مکاتب دیهاتی یا CBS مکاتبی است که شاگردان در آن تا صنف سوم درس می خوانند و بعد از آن شامل مکاتب دولتی می شوند. این مکاتب بر اساس مقررات وزارت معارف افغانستان در مناطق ایجاد می گردد که فاصله آن از مکاتب دولتی دور باشند. در کنار آن که داعش در ولسوالی های شینوار مکاتب را مسدود ساخته است، ایجاد مکاتب دیهاتی برای روستانشینان تا حد جاگزین مکاتب اساسی شده است. ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید برای آن افرادی که یا به دلیل نامنی ها و یا به علت محل بود و باششان از مکاتب از تعلیم بعید ماندن، مکاتب دیهاتی خیلی مؤثر تمام شده است. محمد آصف مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار به صدای آمریکا گفت که اکنون در بعضی از ولسوالی های این ولایت مکاتب دیهاتی فعال دارند که بیشتر افراد روستانشین دورمانده از مکاتب با سنین مختلف دارند سرگرمی آموزش هستند. وی میگوید که اکنون در این ولایت بیش از 500 باب مکتب دیهاتی فعالیت دارد که بیش از 19,000 شاگرد در آن سرگرمی آموزش هستند.
در چوکات ریاست معارف ننگرهار نزدیک به 600 با مکاتب دیهاتی وجود دارد که همه این مکاتب از سوی مؤسسات خیریه خارجی از جمله یونیسف، کمیته سویدن و انرسی تمویل میشه. نزدیک به 20,000 تن از شاگردان در این مکاتب درس میخوانند که بین 55 تا 60% آنها دختران تشکیل میده.
محمد آصف گفت که با آمدن عادت کنندگان از کشور پاکستان به جلال آباد نیاز به مکاتب دیهاتی بیشتر می شود و اینها می کوشند تا در هر منطقه ای که عادت کنندگان مستقر شوند در آنجا مکاتب دیهاتی را ایجاد کنند. شاگردان مکاتب دیهاتی نیز از روان درسیشان راضی هستند و آن را مانند مکاتب اساسی مهم می دانند. جلال‌الدین شاگرد یکی از مکاتب دیهاتی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار است که مکتب دولتی از خانهشان در فاصله بیش از 5 کیلومتر موقعیت دارد، ولی اینها تعلیماتشان را در مکاتب دیهاتی انجام می‌دهند. مکتب دولتی از ما 5 کیلومتر دور است. در قریه کوز بهار موقعیت دارد. نامنی هم است. نمی‌توانستیم که مکتب بخوانیم، ولی کورس‌های CBS با ما بسیار مفید است. اینم هم امسال فارغ می‌شوم و درس یاد گرفتم، باسواد شدم. همه بچه‌ها و دختران هم باسواد شدند. یعنی CBS خیلی مؤثر است. استادان مکاتب دیهاتی میگویند تاثیرات یا نسبت به مکاتب دولتی کمتر نیست و از مکاتب دولتی مجهزتر میباشند. احسان الله معلم مکتب CBS در ولسوالی سخرود ننگرهار است که دو دوره شاگردانش را به مکاتب دولتی فرستاده است.
دادی CBS د خونزی شاگردان نسبتا دولتی
شاگردان مکاتب CBS نسبت به شاگردان مکاتب دولتی بسیار لایق هستند. تاثیرات یان زودتر بالای شاگردان بالای می شود. بسیار امکانات دارد. شاگردان با درس دلچسپی پیدا می کند و استاد هم غیرحاضری ندارد. تاثیرات مکاتب دیهاتی زیاد است. این مکاتب دیهاتی در حالی در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند که در این ولایت بیش از 900 مکتب فعال وجود دارد که بیش از 10 باب مکتب به خاطر نامنی ها مسدود می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دیگری از افغانستان. در حالی که نهادهای مختلفی در افغانستان برای کاهش راه اندازی مراسم پرتجمل و پرمصرف تلاش دارند، برخی از رواج‌های جدید پرمصرف در شماری از ولایات افزایش یافته است. در ولایت بامیان امسال جشن‌های فراغت محصلین در طی چند دور و در هتل‌های سیاحتی مثل مراسم‌های عروسی برگزار می‌شود. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا، از ولایت بامیان در این باره گزارش تهیه کرده است.
برگزاری مراسم های تجملاتی و پرمصرف از جمله موارد است که همواره نهادهای مختلف در افغانستان برای جلوگیری از آن تلاش کرده، اما تا کنون موفق به از بین بردن آن نشدند. هزینه بسیاری از مراسم ها در جامعه افغانستان به خاطر سنت ها و رواج های تجملاتی و دست و پاگیر سنگین و پرهزینه است. اما در این اواخر به جمع این مراسم های تجملاتی و پرمصرف در ولایت بامیان برخی رواج های جدید افزوده شده است. جشن فراغت محصلین از پوهنتون‌ها با تشریفات سنگین‌تر از برخی عروسی‌ها در این ولایت برگزار می‌شود. با فراغت بیش از 1,000 محصل از پوهنتون بامیان، امسال رسم و رواج‌های شبیه برگزاری عروسی، راه اندازی مراسم‌های تشریفاتی و پرمصرف در هتل‌های سیاحتی و برگزاری مهمانی‌های 2 تا 3 شبانه روزی رواج یافته است. علی جمعه، پدر یکی از محصلینی که از رشته زراعت فارغ شده است، می‌گوید:
جشن از ما تر جشن یگان تا گوسفند 5-6 سر برنجی که به نام قابلی یاد میشه، اینمی را جور می‌کنی و دوستاره خبر می‌کنی از دور و بر، بسیار با کمال خوشی با کمال رغبت بسیار خوش میشه از این دستا.
اما بسیاری از محصلین که از راه اندازی همچون مراسم های پر مصرف جشن فراغت ناخوشایندند، میگویند که برگزاری این مراسم های جشن فراغت اکنون تبدیل به یک رقابت بین محصلین شده است. جمیله جویا، یکی از فارغین پوهنتون بامیان، میگوید:
وقتی که جشن فراغت این رقمی گرفته میشه، دیگه مصارف یک محصل از نظر اقتصادی خیلی بلند مره و همچنان دیگه کرای موتر میشه و گل میشه و دیگه خیلی زیاد میشه.
برخی از استادان پوهنتون بامیان میگویند که برگزاری همچون جشن های فراغت ترویج یک فرهنگ غلط بوده و باید اداره پوهنتون بامیان بامیان در این زمینه اقدام نماید. روح الله دانشیار استاد رشته زبان و ادبیات دری پوهنتون بامیان میگوید:
ما در دانشگاه بامیان با توجه به ولسوالی ها و مناطق و نهاد ها و انجمن ها میبینیم که هر روز جشن برگزار میشه. دانشگاه اقدام بکنه، دانشجویان را خبر بکنه، میتونه در یک روز جشن برگزار بکنه، بعض در جشنهای دوره‌ای به اصطلاح کاسته شود.
با ترویج جشنهای تشریفاتی محصلین در پوهنتون بامیان، بازار گل فروشی ها، هتل های سیاحتی و هنرمندان محلی نیز بیشتر از پیش رونق یافته است. یک محصل با فراغتش از این پوهنتون، سه دور جشن فراغت برای دوستان، خانواده، همصنف هایش و مردم منطقه خود برگزار می کند. محمد علی باشنده کابل که از سوی خواهرزاده اش در جشن فراغتش دعوت شده است می گوید:
ای باید یک پیشنهاد شود برای دولت، دولت هم مد نظر بگیره که دمو خود تالاری پوهنتون همونجی فارغ میشه، یک تشویق و چی برای همی شاگردها بگیره و باید این بار دولت همی تکلیف دادش خوب بگیره دیگه، مصرف اضافی دیگه.
برخی از محصلین که امسال از پوهنتون بامیان فارغ التحصیل شدند تا 100,000 افغانی را هزینه برگزاری جشن فراغت در هتل ها کردند و شماره از خانواده ها با برگزاری جشن فراغت زیر نام توی در منطقه نیز مراسم های مختلف را راه اندازی کردند. موسی شفق یکی از فرهنگیان بامیان میگوید که اگر جلوی مصارف اینچنینی در مراسم های جشن فراغت محصلین گرفته نشود، ممکن در آینده این موضوع تبدیل به یک معضل مانند برگزاری جشن های عروسی گردد.
از جشن فراغت هم از این حالت باید بیرون شود و این نیازمندیه که یک مقدار کار از طریق دانشگاه شود و از طریق خود دانشجویان و مسئولان سیرت.
در حال مراسم های جشن فراغت محصلین تازه فارغ شده تجملی شده است که اکثریت محصلین از نبود زمینه های کار و درآمد شکایت دارند. صمد رویش معاون علمی پوهنتون بامیان میگوید:
سال از دانشگاه بامیان به تعداد 1166 نفر در بخش روزانه فارغ خواهیم داشت و در بخش شبانه 116 نفر از محصلین ما فارغ خواهد شد.
برخی از خانواده های محصلین از اداره پوهنتون بامیان میخواهند که جشن فراغت محصلین باید از سوی پوهنتون گرفته شود و ریاست پوهنتون و ریاست پوهنتون ها مانع برگزاری جشن های دوره ای در بیرون از پوهنتون شوند. آنها میگویند که اگر جلوی راه اندازی همچون جشن ها و برنامه های پرمصرف از سوی نهادهای زی دخل گرفته نشود، ممکن مراسم های جشن فراغت محصلین نیز همانند جشن های کمرشکن عروسی برای جامعه مشکل آفرین گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش های منطقه و جهان، نرخ تیل بعد از بلند رفتن دوباره که تا 56 دلار در هر بیرل در 18 ماه گذشته رسید، یک بار دیگر کاهش یافته است. نرخ نفت خام بعد از آن بلند رفت که اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده ی نفت با صادر کننده ی نفت با کشورهای خارج از این سازمان برای کاهش مشترک تولیدات نفت خام برای مجادله با عرضه بیش از حد به توافق رسیدند. چهارشنبه یک بار دیگر این نرخ‌ها وقتی کاهش یافت که گزارش شد ذخایر نفت خام ایالات متحده افزایش یافته است. نگرانی‌هایی وجود دارد که با داشتن دلار قوی و اضافه بودن عرضه نفت خام در بازار، این مسئله ممکن سبب کاهش نرخ آن شود. زلیت کاهوک، خبرنگار صدای آمریکا، این موضوع را با محمد سانوسی بارکندو، منشی عمومی اوپک در میان گذاشت که عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه می‌رساند.
نرخ نفت خام چهارشنبه بعد از آن کاهش یافت که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ عمده ربح را به 0.4% بلند برد. به این ترتیب نرخ دلار بلند رفت و برای کشورهایی که سایر اسعار را به کار میبرند تیل را گرانتر ساخت. محمد بارکندو، منشی عمومی اوپک، به صدای آمریکا گفت که اعضای اوپک و آنهایی که عضو آن نیستند در سالهای اخیر در تقلا می باشند. محمد بارکندو، منشی عمومی اوپک، می گوید:
Prices have crashed by as much as 80%. Companies have folded up in hundreds.
قیمت های تیل تا حدود 80% نزول کرده است. در نتیجه صدها کمپانی با کاروبارشان پایان بخشیدند. سرمایه گذاری در بخش صنایع نفت نیز برای 3 سال متوالی کاهش یافته است. مقامات اوپک میگویند سرمایه گذاری در سطح جهان در 2015 در حدود 26% منقبض شده است و قرار است که امسال این کاهش به 22% برسد. این وضعیت نه تنها برای صنعت نفت ناخوشایند است، بلکه برای جامعه بین‌المللی نیز مضر می باشد، زیرا عرضه نفت را در آینده صدمه می زند. محمد بارکندو می گوید
Having 3 consecutive years of not slowdown but real contraction in investments as a result of the low oil prices we have seen, it's detrimental to the global economy.
وقتی برای 3 سال متوالی کاهش نه بلکه انقباض در سرمایه گذاری به سبب کاهش نرخ نفت رخ داده است و ما شاهد آن بوده ایم. این کار برای اقتصاد جهانی مضر است. به این سبب اوپک همراه با کشورهای شریکان غیر اوپک می کوشند تا ثباتی را در بازار نفت رونما کنند. عربستان سعودی یکی از مهمترین کشورهای عضو اوپک در 30 نوامبر توافق کرد تا همروزه 486 هزار بیرل کاهش در تولیدات نفت خام خیش برای 2 سال بیاورد تا به این ترتیب از عرضه بیش از حد نفت جلوگیری کند. شنبه کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک که روسیه در رأس آن قرار دارد توافق نمودند تا روزانه در تولیداتشان 558 هزار بیرل کاهش رونما کنند که بلندترین افزایش را در خارج از حوزه اوپک نشان می دهد. تحلیلگران به این باورند که محدود ساختن تولید سال آینده می تواند نرخ نفت را بلند ببرد. کریس بیوجامپ تحلیلگر ارشد بازار نفت در لندن میگوید
It could mark really a sea change in the oil market going into 2017. It's definitely one to watch, I think.
این کار میتواند در سال 2017 تغییری را در وضع بازار رونما کند. به فکر من که باید مراقب آن بود. اما مانند همیش وقتی باید به آن باور کرد که به وقوع بپیوندد. از این سبب اکنون زود است به این ازدیاد نرخ نفت امیدوار بود. محمد بارکندو منشی عمومی اوپک گفت صنعت نفت به صورت دفعات بهبود می‌یابد و باز صدمه می‌بیند، اما آخرین صدمه‌ای که در سال 2014 آغاز شده است از همه جدی‌تر می‌باشد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما اکنون خبرها و گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. در ادامه گزارش ها، منطقه شمال غرب پاکستان مهد تمدن گندهارا از زمانه های خیلی قدیم است. این تمدن به سبب هنر سنگ تراشی خود خیلی مشهور است، اما در طی 10 سال گذشته هنر باستانی سنگ تراشی به خاطر شدت گرفتن خشونت، موجودیت افراطیون و بی‌ثباتی در آنجا مورد تهدید قرار گرفته است. عایشه گیلانی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان دریان را از سعید عزیزالرحمن میشنوید.
ارشد حسین یک تن از هنرمندان و ماهر ساخت مجسمه های سنگی میگوید که این هنر و هنرمندان آن در حال از بین رفتن است.
دهشتگردی کی وجه است؟ هنر مجسمه سازی به دلیل افرادگرایی در منطقه و به خاطر نامدن سیاحان به اینجا عمیقا متاثر است. کار یک هنرمند تنها در بیرون از کشور ارزش دارد. اگر ما این مجسمه ها را در خارج فروخته نتانیم، در پاکستان هیچ ارزشی ندارد.
غلام مسعود یک تن دیگر از این هنرمندان با عین نظر است. مسعود با وجود آن که هنوز هم متعهد به این هنر است، اما از شرایط نامساعد کشورش ناراحت می باشد.
کام کی مانگ تو ختم ہو گئی ہے.
هیچ ضرورت و تقاضا برای این هنر وجود ندارد. در گذشته سیاحان معمولا می آمدند و ما مجسمه های کوچک را بالای آنها می فروختیم، اما حال که مشتریان خارجی نمی آیند هیچ بازار نداریم. تنها چند مجسمه محدود را برای پاکستانی ها می سازیم که از آن در تزیین خانه های خود کار می گیرند.
شورای ملی هنرهای پاکستان یک ورکشاپ را به منظور آموزش دهی هنر گندهارا در اسلام آباد راه اندازی کرده است. در این ورکشاپ از هنرمندان دعوت شده است که کارهای دست خود را به نمایش بگذارند تا در کنار رشد و جلب علاقمندی به این هنر مهارت‌هایشان نیز تقدیر شود. ارشد حسین میگوید در حالی که وضعیت در پاکستان دلخواهشان نیست، اما امیدوار است که راه اندازی امچو ورکشاپ ها ممد این هنر واقع شوند.
مرا دل جو ہے وہ مر گئے.
ما ناامید شده بودیم، اما حال تا یک اندازه امیدواریم که کار دست ما از سوی شورای ملی هنرها مورد تقدیر قرار گیرد. اگر آنان با ما همکاری کنند همه چیز خوب خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
در گزارش آخر این برنامه اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که ظاهرا مساعی روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باید برای تمام آمریکایان مایه نگرانی باشد. جف کاستر خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادلان را تقدیم میکند.
از اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده هنگام کنفرانس مطبوعاتی مشترکش با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا پنجشنبه در لندن در رابطه با گزارش مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پرسیده شد. کارتر گفت نوی از حملاتی که توسط اداره های استخباراتی ایالات متحده توزیع شدند که بر سیستم انتخاباتی آمریکا به عمل آمده است قبلا در اروپا نیز به مشاهده رسیده است. آشتن کارتر گفت
Here we call this kind of activity and this kind of threat in the NATO context hybrid warfare.
چون همین اکنون من در اروپا هستم، ما در اینجا این نوع فعالیت را و این نوع تهدید را از منظر ناتو جنگ دو منظوره توصیف میکنیم و در اینجا جوامع هستند که ما با آنها در برابر این تهدیدها و خطرات کار نمودیم که ما آن را مشاهده کردیم و در سایر کشورهای اروپا نیز به مشاهده رسیده است. گفته می توانیم که در حقیقت جنگ دو منظوره می باشد و نمونه های آن را به کرات در اوکراین دیده ایم. آشتون کارتر یکی از سوالات را به مقامات استخباراتی مراجعت داد. سوال این بود که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مستقیماً در این حمله بر سیستم انتخابات ایالات متحده دخیل بوده است یا خیر؟ او گفت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرمان داده است تا این موضوع به صورت همه جانبه مورد غور قرار گیرد و هر نوع مساعی برای صدمه رسانیدن به سالم بودن سیستم انتخابات ایالات متحده مایه نگرانی عمیق همه امریکایان می باشد. ادارات استخباراتی ایالات متحده همه به این نتیجه گیری رسیدند که ماسکو حسابات کامپیوتری را در کمیته ملی دموکرات‌ها هک کرده و توسط آن کمپاین‌های ناموفق هیلری کلینتون را تحت نظارت قرار داده است. خاصتاً کامپیوتر جان پودستا رئیس کمپاین‌های انتخاباتی کلینتون مورد حمله قرار گرفته است. دونالد ترامپ که اکنون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است، این نتیجه گیری ادارات استخباراتی کشور را مورد انتقاد قرار داده و آن را مسخره و نمود کرده است.
پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان برای امروز به حساب سانتیگراد چنین است: بامیان بلندترین 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی، فیض‌آباد 16، 1 آسمان صاف، غزنی 12 منفی 2 آسمان صاف، جلال آباد 8 0 بارانی، کابل 14 منفی 1 صاف، کندهار 22 4 آسمان صاف، مزار شریف 12 2 با احتمال باران برای امروز پیش بینی شده است.
و حال خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. طارق فاطمی مشاور خاص نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که پاکستان در صلح افغانستان دخیل است و صلح و ثبات پاکستان مربوط به صلح در افغانستان است. آقای فاطمی در مصاحبه با سرویس اردوی صدای آمریکا روز پنجشنبه گفت که به تقاضای حکومت افغانستان آنها مایلند تا نقشی را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند، ولی برای این منظور حکومت های افغانستان و پاکستان باید سطح روابط نظامی و استخباراتی خود را بلند ببرد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده به شرکای ائتلاف ضد داعش یک بار دیگر اطمینان داد که ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در جنگ علیه داعش نقش کلیدی خواهد داشت. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه تصریح کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا حملات سایبر را هدایت داده تا بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذارد. ارنست گفت حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در مورد آن مساعی برای صدمه زدن به پیروزی در برابر هیلری کلینتون دموکرات نیز شکایت داشت. اردوی ایالات متحده سرمایه گذاری برزش 11.2 میلیون دلاری را برای ارتقای یک پایگاه نظامی ناتو در استونیا تکمیل نموده است. گاردن براون، صدر اعظم سابق بریتانیا، روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل متحد تقاضای یک معامله جدید جهانی را برای اطفال در مناطق جنگ زده مطرح کرد. و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در ختم برنامه دری رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم می کنند. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش های افغانستان و جهان.